بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فروعی را مطرح کردیم، فرع اول را دیروز خواندیم. فرع اول این بود که اگر انسانی یقین به حدث پیدا کند، بعدن هم شک کند، این خاطرمون باشه، ولی غفلت کند، وارد نماز بشود، بعد از نماز خاطرش بیاد بر این که جریان چه بوده، ولی یقین دارد که بین شک و بین صلات وضوع نگرفته. در اینجا اتفاق کلمه هست که قاعده تجاوز جاری نمیشه. چرا؟ چون در قاعده تجاوز شک باید بعد العمل باشد، اینجا شک قبل العمل بوده. پس در این که قاعده تجاوز جاری نمی شود جای بحث نیست، لأنه بشترط در قاعده تجاوز شک بعد العمل باشه. شک این آدم قبل العمل بوده، قایت ماثل باب قفلت کرد، وارد نماز شد. پس همگی به ذهنمون بسپاریم که در صورت اول قاعده تجاوز جاری نیست، لأنه بشترط در قاعده تجاوز شک بعد العمل باشه و اینجا شک قبل العمل. قاعده ماثل باب یه اختلافی بود که آیا استصحاب حدث جاری می شود یا قاعده اشتغال. البته ثمره عملی نداشت، خواه استصحاب حدث جاری شود یا قاعده اشتغال، بالاخره باید نماز را از سر بگیره. در مسئله پیشین همه اتفاق دارند که قاعده تجاوز لا یجری، لأن الشک قبل العمل و شک باید بعد العمل باشه. فقط یه اختلافی بود بی ثمر که آیا استصحاب جاری میشه. حضرت امام فرمود نه. چرا؟ چون شک فعلی نیست. اما فقط قاعده اشتغال. ما یه وقتی هم برای استصحاب درست کردیم که مجتهد نیابت کند از مقلد. دیگه نظر مجتهد هم یقین فعلیه و هم شک فعلیه. این صورت اولا. و اما صورت امروز، صورت امروز این صورت قبلیه، یعنی یقین به حدث کرد، بعدن شک کرد، بعدن قصدت کرد، نماز خان، بعد از نماز شک کرد، ولی با این تفاوت احتمال میدهد که بین شک و بین قفلت وضوع گرفته باشه. روشنتر احتمال بدهد قبل از نماز وضوع گرفته باشه، یعنی در همان دوران قفلت احتمال وضوع گرفتن هست، بخلاف صورت اولا. در صورت اولا یقین داشت که در حال قفلت وضوع نگرفته، ولی در اینجا احتمال وضوع گرفتن هست. این تفاوتشون. و الا در تمام خصوصیات مانند فرع اول، ایقن بالحدث، شک فی الحدث، قفل و دخل فی الصلاة، بعد از نمازم شک کند که وضوع داشتم یا نه، ولی احتمال بدهد که بین شک و بین صلاة وضوع گرفته باشد، به خلاف صورت اولا که یقین داشت که اصلا وضوع در حالت غفلت نگرفته. در اینجا خب البته مثل صورت اولا نیست، مرحوم محقق نائلی معتقد است که اینجا میتونیم ما قاعده تجاوز را جاری کنیم، یا بگو قاعده تجاوز یا بگو قاعده فراق. چرا؟ میفرماید با صورت اولا فرق دارد. در صورت اولا شک قبل از صلات بود، بعد از صلات شکی نبود، توجه به اون شک بود، توجه به اون شک. ولی در اینجا بعد از صلات شکی حاصل شد، شک جدید. چرا؟ اگر گفتی شک جدید حاصل شد، چرا؟ در صورت اولا شک جدید نبود، شک قبلی برگشت، ولی در اینجا شک جدید حاصل شد. چرا؟ بگو. احتمال داد. چه احتمال داد؟ بعد از صلات. بعد از صلات احتمال داد که حین غفلت وضو گرفته باشه. ظرف محتمل قبل از صلاته، اما ظرف احتمال بعد از صلاته. نماز که تمام شد احتمال داد، برای اینکه همان موقعی که شک کرده و غفلت کرده وضوعی برای نماز مجددن گرفته باشه. این احتمال را کی داد؟ همه بگیم این احتمال را کی داد؟ بعد از صلات داد. چون بعد از صلات این احتمال را داد، ارکان قاعده تجاوز درست شد. میزان در قاعده تجاوز این بود که شک بعد از صلات باشه. اینجا هم الان شک بعد از صلات. چرا؟ چون بعد از نماز این احتمال را داد که لعل من قبل از صلات وضو گرفته باشم برای رفع حدث. پس در اینجا قاعده تجاوز جاریه، دیگه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون همیشه شک بعد از عمل قاعده تجاوز حاکم بر استصحابه. شک بعد از عمل همیشه قاعده تجاوز حاکم بر استصحابه. مثل آشپزه حفظ نکرد. همیشه شک بعد از عمل قاعده تجاوز حاکم بر استصحاب بعد العمل. ولی در این حال مرحوم محقق نائلی یه مثالی هم میزند، میگه چه فرق میکند بین این صورت و بین اینکه کسی ایقن للصلاه و اصلا شک نکنه، ایقن للحدث اصلا شک نکنه، وارد نماز بشه، بعد از نماز شک کند که آیا من وضوء گرفتم یا نه. همه میگم در اینجا قاعده تجاوز جاریه، جای استصحاب نیست. چه مثالی زد؟ ایقنه بالحدث فقط، ایقنه بالحدث فقط، و قفره و دخل الصلاه، بعد از صلاه شک کرد. در اینجا همه میگن قاعده تجاوز جاریه، استصحاب جاری نیست. این مجموع فرمایش این مرد بزرگ اعلی الله مقامه هم پد که شد. صورت دوم ایقن بالحدث، شک، قفل، دخل فی الصلاه، بعد از صلاه شک کرد، اما احتمال داد بر این که بین الصلاه قبل الصلاه وضوع گرفته باشد. در اینجا محقق نائلی میگد این شک شک بعدیه، شک قبلی نیست، مثل صورت اولا نیست. در صورت اولا شک مال قبله و دو بعدن ظاهر بشه، ولی در اینجا یه شک جدیدی پیدا شد. منشأ شک چه شد؟ احتمال اینکه قبل از صلات من وضوع گرفته باشم، این احتمال سبب پیدایش شک جدید شد. و قانون کلی همیشه بعد از صلات قاعده تجاوز حاکم بر استصحاب. بله قبل العمل باشه اونجا جای استصحاب، اما بعد العمل باشه با ایده تجاوز حاکم بعد استصابه. بعد تشبیه میکند میگد این صورت چه فرق میکند با صورتی که علق نبیل حدث ودم یشک اصلا و دخل فی الصلاة بعد از نماز احتمال میدهد بر این که وضوع گرفته باشد. تحرن این آدم نمازش درسته بلا شد گناه هست علیه. البته اینجا مثل مسئله قبل نیست، مسئله قبل استصحاب جاری بشه یا نشه اثری نداشت چون جای قاعده تجاوز نبود، یا قاعده استصحاب بود یا قاعده اشتغال، جای قاعده تجاوز نبود. ولذا اصرار بر استصحاب در فرع اول خیلی ارزش نداره. اما در اینجا چرا؟ اگر مجرا مجرای قاعده تجاوز باشد نماز صحیحه، اما اگر مجرا مجرای قاعده استصحاب باشد نماز باطله. مرحوم محقق نائینی اصرار دارد که اینجا مجرای قاعده تجاوز استصحاب حدث در اینجا جاری نیست. عرض میکنیم که اگر ما در استصحاب قائل بشیم که وجود شک فی خزانت نفس کافیه، اگر کسی بگد وجود شک فی خزانت نفس، خوشبمزه بگه خزانه رو من امروز میشنوم حرف جدیدیه، چه بگو خزانه چه بگو خزانه، وجود شک فی لوح نفس کافیه. اگر کسی این را بگد ارکان استصحاب تمامه. چرا؟ هم یقین داشتن و هم شک. میگید من از این شک چه کردم؟ قفلت کردم. تو قفلت کرده باشی، قفلت مایه معدوم بودن شک نیست. شک در لوح نفس هست. بس که من شک کنم بخوابم، خواب شک را سرپوش میگذارد ولی از بین نمیبرد. اگر ما بگیم وجود شک فی خزانت نفس فی لوح نفس کافیه، ارکان استصحاب هست. این آدم ایقن بالحدث و شیقا و شک فی الحدث، فقط میگید که قفلت کرد باشه، قفلت سبب نیست، شک در خزانه نفس کافیه. اگر ما بتونیم ارکان استصحاب را درست کنیم مسلماً استصحاب قبل الصلاة استصحاب حدث، این مقدم است بر قاعده تجاوز. قاعده تجاوز شمشیرش موقعی میبرد که بعد العمل باشه، بعد العمل البته بود. ولی ممکنه ما بگیم نه قبل العمل این آدم استصحاب دارد. چرا؟ لا یشترط فی الاستصحاب الالتفات الی الشک، بل یکفی وجود شک فی خزانت النفس و فی لوح النفس، در نفس این آدم هم یقین بوده هم شک. قایت ما فی الباب غفلت کرد، غفلت سبب از بین رفتن شک نیست. یا این اللهم حرف امام رو بزنیم، بگیم وجود شک کافی نیست، حتما باید التفات به شک پیدا کنیم. حضرت امام میگد التفات شرط، فعلیت شرط. اگر بگیم نه فعلیت شرط نیست وجودش کافیه، اینجا مجرا مجرای استصحاب. نه قفلت کردن شک از بین نرفت. چرا؟ ایقن بالحدث و شک کرد پس بحث رو بله نه فرق دو در فرد و حق شک هست در هر دو. ایقن یا حق ایقن بالحدث و شک بالحدث فقفل، این در هر دو محفوظه، هم در اولی محفوظه هم در دومی. ایقن بالحدث و شک بالحدث فقفل فدخل فی الصلاة. فرق این است که در دومی احتمال می‌دهد که وضوع گرفته باشد این سبب پیدایش شک بعد از صلاته. توجه کردی؟ ارز کنم آقایان حفظ و فرق را دقت کنید، سینه میزنیم ای قلب الحدث در هر دو، شک فی الحدث در هر دو، قفل عن شک در هر دو، دخل فی الصلاه در هر دو، بعد از صلاه یه موقع شک میکند، شکش همان شک اول میشه، این همون صورت اولاست، ولی در صورت دوم شکش شک اول نیست، احتمال میدهد که لعل قبل الصلاه وضوء گرفته باشد، این خودش منشأ شک جدیده، منشأ شک جدید. اگر احتمال وضوء ندهد این منشأ شک جدید نیست، اما اگر احتمال وضوء داد این منشأ شک جدیده. مرحوم نائلی میگد این شک شک جدیدیست، شک بعد از عمله. من قاعده فراق یا قاعده تجاوز جاری میکنیم. بنده عرض میکنم لعل در اینجا استصحاب جاری بشه. چرا؟ چون قبل العمل من چه کردم؟ ایقن بالحدث و شک. قاعده ما فی الباب قفل. اگر بگیم وجود شک در خزانه نفس کافیه، ارکان استصحاب قبل العمل درسته و استصحاب قبل العمل حاکمه. اللهم کسی فرمایش حضرت امام بگه نه، وجود شک کافی نیست، حتما باید فعلیت و مورد التفات. یک یه راه دیگرم دیروز گفتیم، اگر خاطرتون هست گفتیم ممکنه یه مجتهدی نیافت کند، یقین او را بگیرد، شک او را هم بگیرد، بگه شکش مورد قفلت نیست، استصحاب کند نیابتاً عن المقلد. اینم راه دیو. پس امروز برای استصحاب دو تا راه گفتیم. یک، یا اصلا بگیم فعلیت شرط نیست، وجود شک، پشترش هم بگو وجود شک لبر دخته فی خزانت النفس، فی لوح النفس کافیه، قدمت که این خلاف فرمایش امام و لعدل این قابل بحث باشه. اگر این قائل نیستی مجتهد حق حاضر نیابتن عن المقلد، یقین او و شک او را نگاه میکند، از طرف او استصحاب بگو مسافری هست استصحاب حدث میکند، بعدن نمازش باطل. و اما قیاسی که مرحوم کرد، قیاس اجازه بده جای صحبت، و اما قیاسی که مرحوم نائینی کرد که گفت و چه فرق میکند با اون صورتی که بگید مقیم ایقن بالحدث ولم یشک، ایقن بالحدث ولم یشک، دخل فی الصلاه بعد از صلاه احتمال میدهد وضوع گرفته باشه. در اونجا همه تون قاعده فراق جاری میکنه، میگیم میان ماه من تا ماه گردان، میان مقیس و مقیسون علی فرقه. در این مثالی که شما میگید اصلا ارکان استصحاب تکمیل نیست، میگید ایقن بالحدث بعد دخل فی الصلاه، نمیگید ایقن بالحدث و شک تا ارکان استصحاب درست بشه. ولی به خلاف ما نحنفی، ما نحنفی در هر دو صورت ایقن بالحدث و شک فی رفع الحدث و قفر در ما نحنفی ارکان استصحاب هست، اما در اون مثال که شما میگید فقط یقین به حدث از شک در حدث نیست و لذا ارکان استصحاب درست نیست، بعد از صلات مراجعه به قاعده تجاوز. و اما الفرع الثالث، هر ایسا مجتهد بر مقاعده دست، چرا؟ المجتهد و نائب عن المقلد فی عامت الاحکام. خیلی از شما تعجب میکنم که هوشیاری خونساری را زمینه کردی با زیرکی اصفهانی نشانا را میکنی. اصلا مجتهد خیلی از جاها نیابت میکنه، مسائل حیض و نفاسی که دارین همه اینها با استصحاب شما درست میکنه. زن میتونه استصحاب کنه، همش مجتهد جانشین مرأه هست، مرأه هست، مقدر است، استصحاب میکنه. اینها را در اول وسائل نگاه کنید، حواشی مرحوم اوسق، حواشی مرحوم آشتیانه. و امر هر اصاره لطف کنید، حالا این سالس هم بگم. و اما سالس هر چهارشنبه است، این موسی شنبه است. و اما هر اصالس خیلی روشنه. ای خنبه تهاره و شکف تهاره ثم قفره و دخل فی السلام. بعد از نماز شک میکنه. اینجا اتفاقا چه استصحاب جاری کنیم که فایده تجاوز هر دو مصنونشون یکیه. استصحاب هم دیگه نمازش درسته، قاعده فراغ هم دیگه استصحابش درسته. دیگه ما در اینجا نباید تو سر هم بزنیم. تنگل من اول الفروع الهنا، در فرع اول انسجن میگن قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ چون شک قبل الامر، بعد الامر شک هست، ولی این شک جدیدی نیست، شک قبلیه. فقط یا استصحاب جاریه یا قاعده اشتغال. در اولی انسجن میگن قاعده فراغ تا تجاوز جاری نیست. چرا؟ لأنه مشترط ان یکون الشک بعد الامر. اینجا بعد الامر شک هست، ولی شک جدیدی نیست، شک همون قبلیه. در دومی نه، ممکنه محل بحث باشد. ایقن بالحدث، شک فی الحدث، بفر دخل فی الصلاه. بعد از صلاه احتمال میدهد وضوع گرفته باشد. این احتمال منشأ شک جدیده. نائنی میفرماید اینجا جای قاعده تجاوزه، نمازش درست، جای استصحاب حدث نیست. چرا؟ لأن العلماء اتفقوا در شک بعد العمل میدان قاعده تجاوزه نه استصحاب. ما بعد هم یه مثالی زد، گفت چه فرق میکند بین اون صورت و جایی که ایقن بالحدث و لم یشک. در اونجا بعد العمل قاعده تجاوز. ما عرض کردیم که نه، ممکنه بگیم قاعده استصحاب ارکانش تمامه. از دو راه وارد شدیم. دو راه را بگیم. الطریق الاول گفتم وجود شک فی خزانت نفس و لوحه ها کافیه، خلافاً لحضرت امام که میگه فعلیت باشه. اگر کسی این را گفت، ارکان استصحاب قبل از نماز آماده است و بنا شد که استصحاب بعد العمل تیغ برنده باشد گردن قاعده تجاوز. یه راه دیگر هم گفتیم مجتهد نیابت. مثال سوم، فرع سوم روشن. ایقن بالطهاره بگو، شک فی الطهاره، غفر دخل فی الصلاه. خواه اینجا استصحاب جاری کنی، خواه قاعده تجاوز، هر دو نتیجهش یکیه. التنبیه الثانی اشد ثالث رابع اشد التنبیه رابع اشد. در این تنبیه دو چهاردهم مطالب جدیدی را میشنویم که نه در رسائل شنیدیم و نه در کفایه. و لعل در رسائل یه اشارتی هست. اون کدومه؟ قاعده تجاوز یا قاعده فراغ در جایی جاری می شود که طرف ذکر اجمالی داشته باشه. موقع عمل ذکر اجمالی داشته باشه. اما اگر موقع عمل قفلت محض داشته باشد، اونجا جای قاعده تجاوز نیست. که در این مسئله رو عنوان کردیم، یشترط فی جریان قاعده تجاوز کون المصلی علا ذکرن ذکرن اجمالی، که اجمالا حواسش جمع باشه. البته ممکنه قفلت هم بکنه، اما حواسش جمعه. هستن کسانی که حواسشون جمعه بره گاهی قفلت میکنه. و اما اگر نه، این مصدی و این آمه در حال نماز، در حال عبادت، در قفلت محضه، بعد از نماز شک میکنه که آیا این درسته یا نه، اینجا جای قاعده فراغ نیست. مثال بزنید آشمم رضا، مثال بزنید. یک مثال و احسن با احبشت اشاره نکن، با زبان اشاره کن. توجه کردید؟ زبان یک قطعه دو مثقاله. توجه کردید؟ بس یا این زبان را رها میکنن، با سر یک منی اشاره میکنن. توجه کردید؟ مثالش همون احبشتر. من رفتم حمام، قصد کردم، آمدم بیرون. یقین دارم که این انگشتر را، یا به تعبیر صحیح فارسی انگشتری را، تکان ندادم، ولی نمیدونم آب زیرش نفوذ کرده یا نکرده. یقین دارم که تکان ندادم. یدور نه گردش کردم و نه در آوردم، همینطور قصد کردم، آمدم بیرون. احتمال میدم آب نفوذ کرده باشد، احتمال میدم آب نفوذ نکرده باشد. در اینجا بگم قصد من درسته؟ نه. چرا؟ لأنه بگو یشترتو فی جریان قاعدت الفرا ان یکون العامل علا ذکرن اجمالک، اجمالا متذکر باشد. این آدم موقعی قصی که زیر دوش ایستاده یا وقت تو خزینه، اصلا نه ذکر اجمالی دارد و نه ذکر تفصیلی. البته نسبت به قص توجه دارد، ولی نسبت به انگشتر و انگشت توجه ندارد. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ لأن الامام قال هو حین یتوضأ از کف من هوهی نگشو. این آدم موقع وضو از کف نیست. حالت وضو و بعد الوضو یکسانه. بگو حال الوضو و بعد الوضو یکسان. حال الوضو بپرسیم آب زیر انگشتر رفت یا نرفت؟ بگیم حالا هم بپرسیم، بگو نمیدونم. هر دو حالتش یکسانه، هیچ نوع ذکری ندارد. بلکه علا قفلتن کلی. ایه بیان، بیان اول چه شد؟ تکیه کردیم بر کلمه ذکرن اجمالکن. مکلف باید موقع عمل ذکر اجمالی داشته باشد. این آدمی که زیر دوش است اصلا توجه به انگشت و انگشتری ندارد، هیچ نوع ذکر اجمالی ندارد. اینه البیان الثانی و این شیطه قلته. البیان الثانی همونه میخوام بگم، ولی عبارت را عوض میکنم. و این شیطه قلته قاعده تجاوز میاد از کنم امور شرعی را درست میکنه، اما امور تکوینی را درست نمیکنه. شک من در امر تکوینی است که آیا آب زیر این انگشتر رفته یا نرفته. این تکوینه. قاعده فراق و قاعده تجاوز امور شرعی و اعتباری را درست میکنه. و اقلا آنکه آیا این امر تکوینی درست شده یا نه، قاعده فراق به این توجه نداره. این دو بیان. البیان الاول کانه معتمدن علا ذکرن اجمالی. گفتیم مکلف باید موقع عمل ذکر اجمالی داشته باشد. این آدم نسبت به این انگشت انگشتری اصلا ذکر اجمالی ندارد. بیان ثانی قاعده تجاوز امور شرعی را درست میکند، نه امر تکوینی را. البیان الثالث اون این است که قاعده تجاوز در جایی جاری است که صورت عمل محفوظ نباشه. صورت عمل محفوظ نباشه. نگفتم باشد با، گفتم صورت عمل محفوظ نباشد. چون صورت عمل محفوظ نیست، میگم لعل درست بود، لعل درست بود. و اما اگر صورت عمل محفوظ باشد، دیگه جای لعل نیست. قاعده تجاوز در جاییست که صورت عمل محفوظ نیست، میگم انشاءالله من گفتم، انشاءالله خبردم. و اما اگر صورت عمل به نصهی محفوظ باشد، دیگه جای قاعده تجاوز نیست. و در این مورد خبر رو بگیم، و در این مورد صورت عمل محفوظه. من میدونم ام پشکر را تکون ندادم و با همین حال وضوع گرفتم، اینجا شک دارم که آب رفته یا نرفته. در اینجا حال عمل و بعد از عمل یکسان، حال عمل و بعد از عمل یکسانه. قاعده تجاوز در جاییست که صورت عمل محفوظ نباشه، بگیم لعل انشاءالله درست بوده. و اما در جایی که صورت عمل محفوظه، حال عمل با حال بعد عمل یکسانه. چه گفتم؟ حال عمل با بعد عمل یکسانه. بعد عمل شک دارد. حال عمل هم یک کسی اگر این پوش بنده رو میگره بگو فلانی زیر انگشتر تو آب رفت یا نرفت، اینجا حال عمل و بعد عمل هر دو یکسانه. باید که گونه باشد که حال صورت عمل محفوظ نباشه، بگیم انشاءالله گفتم. و اما اگر صورت عمل محفوظه به گونه ای که حال عمل و بعد عمل یکسانه، حالا هم پیچم همون موقع هم اگر کسی بنده را متوجه میکرد چه میشدم؟ باز پیچ بودم که آیا رفته یا نه. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. فتبینه در این تنبیه ما سه تا بیان داشتیم. البیان الاول قاعده تجاوز در جاییست که مکنف علا ذکرن اجمالکن، این آدم قافل محض. دو، البیان ثانی قاعده تجاوز امر تکوین را درست نمی کنه، امور شرعی را درست میکنه، امر تکوینیه. البیان ثالث که بیان بهتریست، اصولا قاعده تجاوز در جایز که صورت عمل محفوظ بگید نباشد. چون نباشد دیگه میشاده درست بگید. و اما اگر صورت عمل محفوظ باشه به گونه ای که حال عمل و بعد عمل یکسان باشه، اینجا جای قاعده تجاوز نیست. اگر از این آدم حالا بپرسیم بگه نمیدونم، موقع عمل هم اگر پیغمبری نبیی ولیی بهش میگفت فلان آب زیر انگشتر رفت یا نرفت، همون موقع میگفت من نمیدونم یا رفت یا نرفت. اگر هر دو عمل هر دو حالت یکسان باشد، جای قاعده تجاوز نیست. والذی یدل علی ذلک، این سه بیان، والذی یدل علی ذلک سه تا دلیل. یک، حدیث گفت هو حین یتوفی از کر منه حین یشو. این حدیث میرساند که باید جناب مکلف در حال عمل علا ذکرن اجماری گنکره. کلمه اجماری میگم خب تفصیلی باشد که شک حاصل نمیشه، اجمالاً متذکر باشد که با قفلت هم بسازه. این آدم اصلا ذکر اجمالی ندارد ابدا. این خوب، این حدیث ممکنه از قبیل حکمت باشد نه از قبیل الا. ما الفرق بین الحکمت و الا؟ الا فقط دائر مدار علته. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، هر مسکری حلاله حرامه ولو خمر نباشه. حکم دائر مدار علت، حکمت نه، حکم دائر مدار قالب آنه. ممکنه جایم حکمت نباشد ولی حکم باشد. مثل که میگن ایده نگه دارد، چرا؟ چون احتمال دارد در بطن این زن بچه باشد. حالا یه زنی هست که میگه من نازا هستم، من چرا ایده نگه دارم، عقیمم، یا اصلا شوهرم یک سال با من ملاقاتی نکرده. میگیم ایده نگه داشتن حکمتش وجود الولده، وجود الولد حکمته، نه از قبیل الله. یک کسی ممکنه بگد این عسکریه که این همه فشار میارید از قبیل علت نیست که حکم دائر مدار کاکل او باشه، بلکه از قبیل حکمت. حتی اگر هم عسکر نباشد فائده تجاوز جاری بشه. اینکه بچه نداشته باشد باز ایده را باید نگه داره. این قول میگیم همین که احتمال میدیم که علت باشد یا حکمت، همین سبب انصراف میشه. سبب میشود که روایات قاعده تجاوز منصرف باشد از کسی که در قفلت مطلق به کار رفته. همین مقداری که پیچیم هل هو علتان تا حکم دائر مدارش باشه، او هیه حکمتون حکم دائر مدارش نباشه، همین پیچ بودن سبب بشود بر این که قانون تجاوز در باره او جاری نشه، یعنی سبب انصراف دلیل بشه. این یه دلیل. دلیل دوم دلیل بلای عقلاست. بلای عقلا هم اگر ملاحظه بفرمایید در همین مجرا هست. ولذا دو تا فرق را من عرض میکنم در همین مورد. ببینید که بنای عقلا حتی بنای متشرعه چیست؟ دو تا فرق داریم. دو تا فرق را بفرمایید. عرض کنم دو تا فرق میگم، هم بنای عقلا و هم این عسکریت. یه آدمیش توی قهوه‌خانه تو بیابانه دید نه موقع ظهر بدون تحقیق گفت الله اکبر، نماز خواند. بعد از نماز شک میکنه که آیا قبله بوده یا نه. اینجا فایده تجاوز جاریه؟ چرا؟ بگو چرا؟ لأنه لیس علی ذکر اجمالی، این قفلتا الله اکبر. ولذا باید تفتیش کند ببیند اگر قبله بوده درسته و الا اعاده. این یه مثال. مثال دوم بگو. اینا عین مشتبهه، یکی نجس یکی پاک، قفلتا با یکی وضو گرفته ولی نمیدونم این آب این که من وضو گرفتم پاک بوده یا نجس. اینا عین مشتبهه. غافلم با یکی وضو گرفتم بعدن شک دارم که آیا هر کان الماء طاهرا او نجسا. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ لأنه علا غفلت قافل، قافل از این که با اینا این مشتبهین، یکی سرکه است یکی شراب، یکی نجس است یکی پاک و نمیدونیم. این غفلتا شباده با یکی وضو گرفت، بعد از وضو بگرد انشاءالله با آب پاک بوده نه با آب نجس. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. بعد غفلت کرد. در ضمن گفتم غافلا، هم کدوم غافلا نماز خوان، غافلا با یکی وضو گرفت. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. پس البیان الاول تم، این دو تا فرع هم اضافه. بیان دوم بنای عقلاست. عقلا هم در چنین مواردی که طرف غفلت محض باشد، فرض کنید یه ساختمانی را میکند نمیدوند که آیا در پی یا در اسکرم ستون یا در سقف این کار را کرد یا نکرد، غفلت محض بود، کارگرش اصلا اطلاع از این جریان نداشت، بگد انشاءالله این کارگر ما این کار را انجام داده. در حالی که کارگر نسبت به این مسئله توجه نداشتی، یعنی عالم نبودی. این دو بیان، یه بیان سومی هم در آخر هست، اون را هم خودتون مطالعه کنید. این تنبیه ما تمامه. فردا از تنبیه الخامسه اشد انشاءالله.